أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در جلسه قبل کلامی از مرحوم آقای صدر در از مباحث الاصول نقل کردیم. ایشون بحثی رو در مورد این که آیا مطلق حرمان مالک از تصرف در مالش ضرر هست یا برای ضرر بودن حرمان تصرف در مال نیاز به یک ممونه زایده ای داره، این رو وابسته به این کردن که عقلا چه مقدار سلطه برای مالک قائل هستن در مالش، یا سلطهش مقید به اضرار به غیر هست، اضرار به غیر نیست و امثال اینها. این بحث رو به این وابسته کردن. این بحث حالا ما به گونه ای تو جلسه قبل بحث رو تهر کردیم، بعد این مقدار بحث رو نحوه بیان شکلی درست نبود، باید تغییر بدیم. حالا من دیگه چون امروز روز آخر هست وارد تفصیل اون بحث نمیشم، اجمالا عرض کنم که به هر حال باید در مورد این که ملاک صدق ضرر به چه گونه است یک تأمل بیشتری بشه و نکات مطلب دیگه هست که باید زعیمه بشه. فقط من اینجا یه نکته ای رو زعیمه بکنم، اون اینی که عبارت مرحوم شیخ انصاری مهم این هست که این که مالک از تصرف در مالش منع بشه مطلقا این ضرر هست، اگر مراد ایشون این هست که هیچ گونه محدودیتی در استفاده مالک از مالش نباید باشه و الا این داخل در تعارض ضرر این و اون بحثا میشه. این خب برخلاف روایت سمرت بن جندب هست، خود روایت سمرت بن جندب استفاده میشه که سمره موظف هست برای جلوگیری از ضرر زدن و غیر اجازه بگیره. خب اجازه گرفته سمره خودش یک نوع محدودیت در استفاده از ملکشه. این مقدار محدودیت ها رو در استفاده از ملک رو به هر حال باید مالک متحمل بشه و بعیدم میدونم مرحوم شیخ انصاری اینجور چیزها رو مرادشون این مقدار توسعه باشه که حتی این موارد رو هم بگن که مالک اجازه داره و هیچ محدودیتی در اجازه مالک وجود نداره. به هر حال از در این بحثی که مالک آیا میتواند در مالش تصرف کنه ولو این تصرف به اضرار غیر بیانجامه، نتیجه گیری نهایی که در کلام آقای سیستانی هست، نتیجه گیری نهاییشون این هست که مالک نمیتواند در مالش تصرف کنه، تصرفی که باعث اضرار به غیر باشه، مگر در صورتی که ترک تصرف در مال براش حرجی باشه یا به اضطرار بیانجامه، که اضطرار هم یعنی به نحوی باشه که انجام محرمات برای او جایز باشه. اضطرار رو به این معنا هم تفصیل بفرمایید. بحث رو ایشون از مجموع فرمایشات آقای سیستانی استفاده میشه که مالک به هر حال نمیتواند تصرف کنه در مالش، تصرفی که مضر به غیر هست. نکته اصلی که ایشون تو این بحث تکیه دارن این هست که ایشون دلیل عامی، دلیل مطلقی برای جواز تصرف در مال نمیبینند، میگن جواز تصرف در مال ما دلیل مطلقی نداریم، اون دلیل عرض کنم دلیلی که از سیره عقلا، اصلا بحث سیره عقلا رو که شما مطرح نمی کنن، بحث قاعده سلطنت اقتضاء این که شخص بتواند در مالش هر گونه تصرفی رو بکنه، این قاعده سلطنت رو ایشون قبول ندارن و دلیل عام می ما نداریم که از اون دلیل استفاده بشه که مالک بتواند هر نوع تصرفی در مالش انجام بده. از اون طرف ادله به اصالت البراءه و قاعده جواز تصرف در مال هم میگن اون جواز تصرف مال جواز تصرف اقتضاییه، یعنی ذاتن میتونه تصرف کنه. اینها منافات با ادله که حرمت اصرار به غیر رو اثبات میکنه نداره. ادله که اصرار به غیر رو حرام میکنه اونها ازش استفاده میشه که تصرف در مال اگر منشأ اضرار به غیر باشه این جائز نیست. خب نتیجه این بحث این هست که اگر مالک با ترک تصرفش ضرر زیادی باید متحمل بشه و اون غیر ضرر کمی میخواد از این تصرف من، اون غیر ضرر کمی متوجهش میشه، ولی خودم اگر تصرف نکنم، مالک اگر تصرف نکنه ضرر زیادی باید متحمل بشه. باز هم مالک باید ضرر زیاد رو متحمل بشه و در مالش تصرف نکنه تا این تصرفش به اضرار کم برای غیر هم نینجامه، اگر در اون حد اینقدر ضرر خود مالک زیاد باشه که حالت اضطرار یا حالت حرج اونجا بیانجامه. خب این تعبیری که تعبیر آقای از مجموع فرمایشات آقای سیستانی استفاده میشه، ولی من آقای صدر بحث رو به این شکل مطرح نمی کنه. آقای صدر ولو دلیل لفظی الناس مسلطون علی اموالهم و شبه اون رو قبول نداره، ولی در باب قاعده سلطنت میگه قاعده سلطنت یک قاعده عقلایی هست. قاعده عقلایی سلطنت رو هم به این شکل مطرح میکنن، یعنی قاعده سلطنت عقلایی این هست که اگر مالک ترک تصرف مالک ضرری برای مالک نداشته باشه، اصلا ضرر نداشته باشه، یا این ترک تصرف ضرری برای مالک داشته باشه ولی این ضررش نسبت به ضرری که غیر متوجهش میشه از تصرف مالک مندک هست، اینجا قاعده سلطنت پیش نمیاد، شخص سلطنت نداره. ولی اگر نه هیچ گونه ضرری متوجه مالک، ضرر متوجه مالک میشه، ضرری که مندک در ضرر غیر نیست، اینجا مالک میتواند تصرف در مال خودش بکنه، تصرف در مال خودش بکنه و بنابراین تصرف مالک در مال خودش تا جایی که این ضرری که متوجه خودش میشه مندک در ضرر غیر نباشه این جایزه. که نتیجه فرمایش آقای صدر این هست که اگر ضرری که متوجه مالک هست ضرر قابل توجهیه، ولی ضرر بیشتری متوجه غیر میشه، ولی فاصله این ضربها خیلی نیست، به طوری نیست که ما بگیم که مالک اینجا ضرری نمیبینه از ترک تصرف. نه، اگر ضرری که مالک میبینه ولو ضرر کمتری باشه، ضرری که از ترک تصرف متوجهش میشه ولو ضرر کمتری باشه و ضرری که متوجه غیر میشه ضرر بیشتری باشه، مالک جایز هست که سلطه بر مال خودش داره و مال اون ضرر غیر رو میتونه تصرف کنه و ضرر متوجه غیر بشه. این نتیجه گیری که از فرمایش آقای صدر هست. این یه عبارتی آقای سیستانی در تقریراتشون از سنهوری نقل شده، عبارت سنهوری یه مقداری رابطه هایی که عبارت سنهوری هست عبارتش هست که هم متفاوت، ضابطه دیگری هست هم با ضابطه آقای صدر فرق داره هم با ضابطه آقای سیستانی فرق داره. البته به ضابطه آقای صدر فکر میکنم نزدیکتر باشه، تقریبا تفاوتش با ضابطه آقای صدر خیلی زیاد نیست. البته عبارت سنهوری یک نوع تشویشی تو عبارت‌های مختلفش هست، یک ضابطه درش ذکر نشده. یه ضابطش این هست که ضابطه اولی که ذکر میکنه اون این هست که از یک ماده قانونی اون رو نقل میکنه، للمالک ان يتصرف كيف شاء في خالص ملكه الذي ليس للغير حق فيه فيؤلي حائته ويبني ما يريده ما لم يكن تصرفه مضرا بالجار ضررا فاحشا. اون چیزی که جواز تصرف مالک رو مقید میکنه ضرر فاحش، ضرر فاحش هست و ضرر فاحش رو هم که تفسیر کرده که ما یکون سببا لبحن البناء او حدمه او یمنع الحوائج الاصلیه ای المنافع المقصوده من البناء بنا و اما ما ینفع المنافع التي ليست من الحوائج الاصلیه فلیست به ضرر فاحش. خب این یک ملاک هست. این ملاک خب معناش این هست که اگر ضرر غیر فاحش باشه مالک میتونه در مال خودش تصرف کنه. وای سیستانی تو بیانشون این هست که مالک ضرر غیر فاحش رو هم در مال نمیتونه به غیر بزنه. نکته دیگه ای که اینجا هست، این ضابطه ای که اینجا ذکر کرده قید نکرده در ازش استفاده میشه ضرر غیر فاحش اگر از تصرف مالک به غیر ضرری متوجهش بشه، این ضرر اگر غیر فاحش باشه مانعی نداره ولو ترک تصرف برای مالک ضرری نباشه. آقای صدر اگر ترک تصرف برای مالک ضرری نباشه، ایشون می‌فرماید که اگر ترک تصرف برای مالک ضرری نباشه اینجا باید ما مالک حق نداره تصرف بکنه، در واقع اون چیزی که باعث می شود که مالک بتواند در مالش تصرف بکنه ولو ضرر به غیر بزنه، این هست که خب خودش متضرر نمیشه. اگه خودش متضرر بشه میتونه در مالش تصرف کنه، ولی اگر خودش متضرر نشه باید تصرف در مالش رو انجام نده، در مالش تصرف نکنه. در حالی که در عبارتی که سنهوری نقل میکنه عبارت این نیست، در جایی که تصرف فاحش ضرر فاحش به غیر نداشته باشه ولو من این تصرف برای من سودی هم نداشته باشه، منفعتی هم نداشته باشه، ولو این تصرفی که من میخوام بکنم ضرری هم برای ترکش برای من ضرر نداشته باشه، باز هم تا وقتی که این تصرف من ضرر فاحشی به غیر نمیزند، این لازمه ملکیت این هست که من بتوانم این تصرفات رو بکنم. خب این یه تعبیر هست که تو تعبیرات سنهوری وارد شده. یه تعبیر دیگه ای توی به اصطلاح در یک ماده قانونی در الوسیط آمده، اون تعبیر یه مقداری فرق داره. اولا یه تعبیر داره علی المالک الله یغلوف استعمالهی حقه الی حد یضر ملک الجار. این یه تعبیر داره که البته بعضی تعبیری که در یه جای دیگه هست، یجب علی المالک ان یمتنع ان استعمال ملکهی به حیف یذر، این عبارت رو بخونم، این یجب علی المالک ان یمتنع ان استعمال ملکهی به حیف یذر رو بالجار ضررن فاحشا. این اون چیزی که معنی کرده این که ضرر فاحش رو نباید به جار وارد کنه. بعد در ذیلش عبارتی که داره یه مقداری توسعه پیدا کرده، و ازا جا در المالک ان یطلب من جارهی ان یتحمل مزار و الجوار المعلوفه فلیس له ان یحمله المزار و غیر المعلوفه للجوار. ملاک که در ذیل هست میگه که اگر منافع معلوفه، مزرات معلوفهی که در ملک داره، خب همسایه باید این مزار معلوفه رو تحمل کنه، اما اگر مزار غیر معلوفه شد دیگه کنه همسایه لازم نیست اونها رو تحمل کنه. مزار غیر معلوفه این ممنوعه، ولو عرض کردم تو جلسه قبل مزار غیر معلوفه حتما ضرر فاحش به اون معنایی که تفسیر شده در اون ماده قانونی نیست. ممکنه بعضی مزار غیر معلوفه باشه ولی فاحش به اون نحوی که هست هم نباشه. یه ضابطه دیگری هست که توی الوسیط وارد شده، این ضابطه دوم مالک رو یه مقدار بیشتر معنی میکنه، اون با اون ضابطه اول فرق داره. خب حالا ببینیم در این بحث چگونه باید مشی کرد. به نظر میرسه که مزار معلوفه‌ای که هر ملکی داره این مزار معلوفه، خب مانعی نداره که تصرف یک نوع مزار معلوفه ای داره. اینها رو باید همسایه متکفل بشه و نمیتونه همسایه از اون مزار متعارف و معمولی ملک هم بگه مالک نباید به من این مزار رو متوجه من بکنه. من فکر میکنم آقای سیستانی هم که تعبیر کرده که شخص نمیتونه به همسایش ضرر وارد کنه، مرادشون این ضررهای مألوف نیست. بالاخره در همسایگی یک سری محدودیت های همسایه ها نسبت به همدیگه ایجاد می کنن. این ضررهای مألوفی که من بخوام ضرر بزنم، یعنی از استفاده از ملک من همسایه یک ضررهای متعارفی رو مرتکب میشه، در حالی که خب با توضیحاتی که داده در مورد خصوصیات عرض کنم خدمت شما، خصوصیات ملک و ویژگی های مورد و اینها خب تفاوت داره که اون میزان ضرری که ضرر مألوفه مصداقهاش از ملکی تا ملک دیگه تفاوت داره. خب فکر میکنم اون ضررهای مألوفه و متعارفی که یک ملک داره اون ضررها روشن باشه که مانعی نداره. اصلا اگر اون ضررهای متعارف ممکن قدر متیقن الناس مسلطون علی اموالهم، این هست که در جایی که تصرف در مال یک سری تصرفات ضررهای متعارف داره، این مسلم هست به اغلا مالک رو نسبت به مال خودش مسلط میدونن و سلطنت برای او قائل هستن. اما اگر از این حد سلطنت گذشت، یه مرحله دیگه هم شاید روشن باشه که مالک اجازه اون سلطنت ها رو نداشته باشه، جایی که مالک بخواد تصرف در مالش بکنه و ضرر فاحشی به غیر متوجه میشه، ضرر فاحشی به غیر متوجه میشه و به خودش اونچنان ضرری متوجه نمیشه. این تعبیری که آقای سعد میفرمایند که ضرر متوجهش نمیشه یا ضرری که متوجهش میشه ضرر اندکی از نسبت به اون ضرر فاحشی که اون غیر باید متحمل بشه، عرفاً ضرر رو هیچ حساب میکنن، به تعبیر آقای سعد مندک تلقی میکنن. خب در این صورت هم به نظر میرسه که این شاید روشن باشه که مالک حق یک همچی تصرفاتی که ضرر زیادی به غیر میزنه خودش یا اصلا متضرر نمیشه یا ضرر اندکی متوجهش میشه، خب اینها رو حق نداره. اما حالا صورتی که مالک ضرری به غیر، یعنی از تصرف مالک غیر متضرر میشه، اون یعنی چند صورت باقی میمونه که این چند صورت رو باید حکمش بیان بشه. یکی این که مالک و غیر هر دو در تصرف مالک در ملکش به غیر ضرر فاحش ایجاد میکنه، به خود مالک هم ضرر فاحش ایجاد میکنه ترک تصرف. یه صورت، یه صورت اینه که تصرف باعث ضرر فاحش به غیر میشه، ترک تصرف ضرر فاحش برای مالک نداره. ولی اینجور هم نیست که ضررش مندک باشه. خب اونم ضرر زیادی هست، ولی خب ضرری که مالک باید متکفل بشه کمتره، در حد ضرر کمتر هست، ولی در حدی هم نیست که عرفاً بگیم اصلا مالک کنه ضرر ندیده. نه، ضرر دیده، ولی ضرری که خب کمتر از ضرر فاحشی هست که اون غیر باید متوجه بشه. دو صورت. صورت سومی که ضرری که مالک اگر ضرر به غیر ضرر متوجه میشه، ضررش هم فاحش نیست، ولی مالک هیچ متضرر نمیشه، ولی ضرری متوجه غیر هست، ضرر غیر مألوفه هم هست، ضرر غیر مألوفه هست که ضرر فاحش هم نیست، ولی مالک هم اصلا متضرر نمیشه. اینم صورت سوم. صورت چهارم اینه که مالک ضرر میبینه، ولی ضررش کمتر از ضرری هست که غیر باید متحمل بشه. حالا ضرر غیر فاحشه، یعنی اون ضرر غیر فاحشه، ولی این ضرری که غیر فاحش هست مالک ضرر کمتری رو باید متکفل بشه. ضرری مندک نیست، ضرری هم نیست که عرفاً نسبت به اون ضرر غیر مندک باشه، ولی ضرری که مالک باید متوجه بشه کمتر از ضرری هست که از تصرف مال در به غیرش متوجه میشه. یه موقعی هست، نه یه صورت دیگه هم هست که ضرر مساوی، ضرر غیر فاحشه و هر دو متساوی باید ضرر ببینن از ترک تصرف. مالک متضرر میشه ضررن غیر فاحشن، از تصرف غیر متضرر میشه ضررن غیر فاحشن. این ضررها هم عرفاً مساوی هستن، تفاوت جدی بینشون نیست، هرچند فاصله شون هم انقدر زیاد این مساوی هسته. حکم این صورت ها رو، صورت ها حکمشون چیه؟ شاید بشه گفت در جایی که مالک فرمایش آقای صدر، در جایی که مالک اصلا متضرر نمی شود، حق ضرر زدن به غیر، ضررهای غیر مألوفه رو نداره، یعنی حالا ضررهای مألوفه رو نه، ولی در مورد ضررهای غیر مألوفه اگر مالک خودش اصلا متضرر نمیشه، ضرر بسیار اندکی متوجه مالک میشه، اینجا مالا اجازه نمیدن که مالک به دیگری ضرر بزنه، ضرر غیر معلوفه. در جایی مالک حق داره که اون ضرر، ولی اون ضرر فاحش هم نداشته، فاحش بودن اونچنان موضوعیت در اینجا نداره. اگر ضرری که مالک اگر اصلا ضرر متوجهش نشه، این حق نداره به دیگری ضرر بزنه، ضرر هم غیر معلوفه. حالا چه اون ضرر غیر معلوفه به اندازه ضرر فاحش باشه چه به مقدار ضرر فاحش نباشه. جایی که نه مالک متضرر میشه ولو ضررش هم مندک نیست، ولی اون غیر ضرر فاحشی باید متوجهش بشه، ضرر فاحشی باید متوجهش بشه. بنابراین میرسه که اینجا اگر ضرر غیر فاحش باشه، ولو ضرر مالک ضرر قابل توجهی هم باشه، ضرر فاحش رو نباید به غیر متوجه کنه. اون از تعبیر آقای، مگر آقای از تعبیر آقای سعد شاید این مطلب برداشت بشه که اگر مالک ضرر زیادی متحمل میشه، این حق داره که ضرر با تصرف خودش، ضرر فاحش به معنایی که در معنا شد، اون ضرر رو به غیر وارد کنه. فکر میکنم نه، این عقلایی نباشه که بتونه مالک ضرر فاحش رو به غیر وارد کنه. بله، اگر ضرر فاحش نباشه، ضرر فاحش نباشه، آیا اینجا باید کم و زیاد رو در نظر گرفت؟ اگر ضرر مالک کمتر باشه، مالک حق نداشته باشه ضرر بزنه. اگر ضرر مالک بیشتر باشه، حق داشته باشه ضرر بزنه. یه مقداری نیازمند تأمل هست، مسئله خیلی واضح نیست که عقلا اینجا اجازه ندن به مالک، عقلا اجازه ندن به مالک در تصرف کردن. خب بنابراین همچنین ادله شرعیه در حرمت اضرار به غیر، آیا اینجور مواردی رو که اضرار به غیر، من تصرف در مالم که می کنم غیر متضرر میشه، اضرار به غیر هست این تصرف در مال من، ولی نه ضرر فاحش آنچنانی، من برای این تصرف در مالم می کنم که اگر تصرف نکنم متضرر میشم، آیا اینجا میشه تصرف کرد، نمیشه تصرف کرد؟ این مقداری به نظرم بحث واضحی نیست، باید تأمل کرد که حالا آیا براحتم، شاید براحت رو بشه در اینجا جاری کرد، آیا اینجا مجرای تمسک به حرمت تصرف غیر هست همچنان که آقای سیستانی فرمودن، یا ادله حرمت تصرف از غیر هم از اینجور مواردی که من به این جهت در مال خودم تصرف میکنم، که از متضرر شدن جلوگیری کنم، این به خصوص در جایی که تضرری که متوجه مالک هست بیشتر از تصرفی باشه که از تصرف در مالم به غیر متوجه میشه. این که بیان آقای سیستانی استفاده میشه که اینجا تصرف در مال جایز نیست. به نظرم اینجور نباشه، اینجور نباشه که در جایی که من اگر در مالم تصرف نکنم تضرر بیشتری نسبت به جایی که در اگر تصرف بکنم اون غیر باید متکفل بشه، باید متکفل بشه. فکر میکنم یه مقداری باید بین زیادتر بودن ضرر و کمتر بودن ضرر تفصیل قائل شد. در جایی که ضررها مساوی باشند، ضررها مساوی باشند، آیا حالا عمدش بحث رو در جایی قرار داد که ضررها مساوی باشند، آیا حالا چه ضررهایی که مساوی هستند، هم ضرر فاحش باشه یا ضرر غیر فاحش باشه، یا به نظر میرسه که محل تأمل هست که در ضررهای مساوی، در ضررهای مساوی مالک بتواند، آیا مالک میتواند در مالش تصرف کنه یا نمیتواند در مالش تصرف کنه. همچنین به خصوص در جایی که من تصرف در مالم بکنم ضرر فاحش به غیر متوجه بشه، اگر تصرف در مالم نکنم ضرر فاحش به خودم متوجه بشه، اینجاها حکم مسئله چیه؟ شاید نمیدونم، من باید این مسئله رو دقت بیشتری کرد در این که چگونه باید در این مسئله مشق کرد. خب فکر میکنم دیگه بحثای لازرر بحثایش تمام شد. انشالله ما بعد از تعطیلات توفیقی باشه بتوانیم خدمت دوستان باشیم. امیدواریم که شرایط به حضوری خدمت رو فقا برسیم و درس رو لااقل با رعایت پروتکل های بهداشتی درس رو در یک محدودی لااقل بتونیم برگزار کنیم. ولی حالا انشالله بعد از تعطیلات ببینیم بحث به چه شکلی ادامه خواهد داشت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.